زاده صالح علیه السلام در تهران برگزار شده با حضور ویژه بانوان. به همین مناسبت جناب آقای اسماعیلی گزارشی رو قرار تقدیم شما خوبان بکنه تا از کم و کیف این اجتماع بیشتر مطلع بشین. جناب آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکار محترم آقای یگانه در برنامه سعادت آواز رادیو تهران عرض سلام و عرض تسلیت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو دارم. بله، من در امامزاده صالح علیه السلام هستم و یک اجتماعی توسط خانم ها برگزار شد تحت عنوان اجتماع مادران آرتی. به این منظور میخوام یک گفتگو داشته باشم با سرکار خانم گنجی، مسئول خواهران هیئت رزمندگان اسلام در امامزاده صالح که این اجتماع داشتن. خانم گنجی عرض سلام و عرض تحصیلت دارم خدمتون، یه مقدار بیشتر توضیح بدین در ارتباط با این مراسمی که برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و تقدیر و تشکر از رادیوی تهران، ضمن عرض تسلیت وفات بانوی کرامت، بانویی که در ارتباط با پشتیبانی از ولایت و قداست آزادگی زن جان خودشون رو در راه برنامه های ارائه دادن. السلام علیک یا فاطمه المعصومه سلام الله علیه. به مناسبت وفات دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه، یادبود هفتمین روز شهدای احمد بن موسی شاه چراغ و شهدای امنیت و شهدای نیروی انتظامی که مظلومانه در طی این مدت دو ماه جان خودشون برای حفظ امنیت، برای حفظ سلامت و حفظ واقعا رو در روی این برنامه های فتنه اخیر جان خودشون رو مظلومانه دادن و مظلومانه شهید شدن. ما به صورت خودجوش جمعی از بانوان، هیئت‌های مذهبی، دستگاه‌های مختلفی که امور بانوان خاصی داشتن فراخوان زدیم، یک اجتماع بزرگی از بانوان داشتیم به عنوان مادر آرتین و اجتماع بزرگ زنان حماسه ساز به عنوان زنانی که خودشون تمدن ساز هستن. در بین برنامه ما زنان دانشجو داشتیم، زنان دکترا داشتیم، زنان فرهنگی داشتیم، از همه اقشار ما دعوت کرده بودیم که این بحث برنامه رو واقعا از مسئولین بخواییم که به مظلومیت حضرت فاطمه معصومه که خواهر بزرگوار حضرت امامزاده صالح، فرزند بزرگوار موسی بن جعفر هستن، در جوار اینجا فریاد بزنیم که واقعا ما همه زنان با این بحث برنامه زن زندگی آزادی مخالف نیستیم. ما مخالف آزادی در ایران نیستیم. آزادی بزرگترین کشور و امنیتی که در کشور ما، آزادی که در کشور ما وجود داره در هیچ کجای دنیا وجود نداره. ما زنان ایرانی همه با قدرت پشت هم و دست به دست هم میدیم و در راه این برنامه فتنه واقعا اعتراض داریم و دوست داریم که هرچه سریعتر مسئولین پشتیبانی کنن و بحث برنامه این وضعیتی که پیش آمده انشاءالله خاتمه بدن.
انشاءالله. درود بر شما سرکار خانم گنجی و همه مادرانی که امروز از آستانه امامزاده صالح علیه السلام حضور داشتن در ارتباط با حوادث و همچنین شهدایی که در شاه چراغ شیراز بودیم. حمله تروریستی داعش محکوم هست و همه محکوم میکنن. امیدوارم که روزهای خیلی خوبی هم برای آرتین و آرتین ها داشته باشید و همه هم میهنانمون. آقای یگانه، اگر شما سوال و مطلب خاصی ندارید، من از شنوندگان محترم و بحث خانم گنجی هم از آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام در میدان تجریش خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب آقای اسماعیلی همکار گزارشگرمون. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما. ما هم محکوم میکنیم این اتفاق ناگوار رو و همینطور تسلیت میگیم به خانواده های داغدار و عزیزانی که به علو درجات رسیدن در حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام. و اما سرمقاله امروز سعادت آباد رادیو تهران. سعادت آباد.
ظاهر قضیه این است که مثلا یه مش جوان یا نوجوان تو میدانن، خب این جوان و نوجوان بچه های خودمان، ما با اینا بحثی نداریم. اینا هیجان احساسات یه قدری بی‌دقتی در فهم مسائل اینجوری میاد. نه، اونایی که دارن میگردونن قضایا رو بستر اوناست. اونا کسانی بودن، کسانی هستن که با نقشه وارد میدان شدن. اینی که عرض میکنم اینو باید همه در نظر بگیرن. طرف نقشه داره، هم مسئولین ما باید در نظر بگیرن. خوشبختانه اطلاعاتی های ما توجه دارن، مسئولین سیاسیمون، مسئولین اقتصادیمون، مسئولین گوناگونمون باید بدونن که طرف با نقشه وارد میدان شده. هم آحاد مردم بدونن، هم شما جوونا بدونید اینها با برنامه وارد میدان شدن. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن، کار بونن که ملت ایران عقیدش بشه عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال اینا. نقشه اینه، مقصود اینه. همه ملت ایران زد تو دهنشون، بعد از این هم خواهد زد تو دهنشون.
سعادت آباد.
خب بیانات مقام معظم رهبری همیشه نشون میده که بهترین کسی که دشمنان ایران رو میشناسه مقام معظم رهبری هست، مخصوصا تحلیلش در باره عوامل تروریستی که به شاهچراغ حمله کردن و کی پشت اینها هست. خب انگشت اشاره ایشون به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست داعش مثل عربستان سعودی بود و خب سخنان اخیر آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم ثابت کرد که آمریکایی‌ها در تلاش هستند که برنامه‌ای بریزن برای اشغال ایران، نه فقط سرنگونی نظام در ایران و یا به هم ریختن ایران و یا تجزیه ایران، بلکه حتی به دنبال این هستن که ایران رو اشغال کنن. وقتی ایشون میگه که ما ایران رو میخوایم آزاد کنیم، از دست کی میخواد آزاد کنه؟ از دست ایرانی ها میخواد آزاد کنه؟ خب برای اینکه این امر محقق بشه، اونها باید هم تفرقه میونه ایرانی ها بیندازن، هم اینکه بیان و اینجا آشوب به پا بکنن در مملکت، تا اینکه بتونن به هدفشون خودشون برسن، از داخل به ایران ضربه بزنن و در نهایت از بیرون حمله کنن و بتونن ایران رو بگیرن. و دقیقا همون سناریوی که اینها برای سوریه و لیبی و عراق پیاده کردن، شاید بدترش هم برای ایران پیاده بکنن. خب ما و معظم رهبری از روز اول تونست این توطئه رو تشخیص بده و در سخنان اخیر خودش هم به این نکته اشاره کردن.
ساعت 12:08 شما شنونده سعادت آباد رادیو تهران هستین. همونطور که اشاره کردیم سعادت آباد هر روز دیگه زین پس رسه ساعت 11:30 تقدیم شما میشه تا ساعت 13. سلام کنم به حسن عزیزی از سبوشهر شهریار که همراه ما هستن، علی بیاتدوی عزیز، بیرامعلی عزیزی از زنجان، بابا از انباری، سرکار خانم زنگنه و کسانی که از طریق 30094 سامانه پیامکی سعادت آباد رادیو تهران همراه ما هستن و برای ما پیامک ارسال میکنن و ممنونم از این که ضمن این که نام و نام خانوادگی خودتون ارسال میکنید، عذرخواهی میکنم حضوری خودتون رو هم حتما در نظر میگیرین که ما هم در فواصل مختلف برنامه پیامک هایی از شما بخونیم. اما به جناب آقای بوجاریان سلام و عرض ادب داشته باشم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما یگانه، همینطور سلام به شنوندگان خوب رادیو تهران و برنامه خوب سعادت آباد. ایام رو تسلیت میگم، امیدوار هستم که این ایام رو بتونیم با توسل به ائمه اطهار با زمان بسیار خوبی بتونیم بگذرونیم
ان شاء الله. عذرخواهی میکنم. اما جناب بوجاریان عزیز، ما یه بخش اصل موضوع داریم که حتما تقدیم مردم عزیز خواهیم کرد، اما در این لحظه میخوایم گفتگوی روز رو داشته باشیم در خصوص صحبت‌های رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی، اینکه خب یه سری کرسی‌های آزاد اندیشی میخوایم داشته باشیم و تریبون آزادی که از قدیم الایام بوده، حالا میخوایم به صورت جدی‌تر این ماجرا رو پیگیری بکنیم و عزیزانی که حرفی دارن، صحبتی دارن، در این کرسی‌های آزاداندیشی شرکت بکنن. بفرمایید.
خدمت شما شما که البته بحث موضوع کرسی‌های آزاداندیشی به سخنان اخیر رئیس جمهور برنمی‌گرده. این موضوع دو دهه پیش تقریبا بله. سوی رهبر معظم انقلاب در دیداری که جمعی از دانشجویان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایشون داشتن برمیگرده که ایشون تاکید کردن که در دانشگاه بایستی بستر و زمینه گفتگوی میان سلایق و گروه های مختلف دانشجویی فعال در حوزه دانشگاه فراهم بشه و در حوزه های مختلف هم این موضوع مورد توجه قرار بگیره و صرفا در یک حوزه اجتماعی اقتصادی نباشه و حوزه های سیاسی و فرهنگی رو هم مشمول حال خودش بکنه.
بله.
عنوانی هم که رهبر انقلاب برای این موضوع در نظر گرفته بودن موضوع کرسی های آزاداندیشی بود که اکنون در برخی از دانشگاه های ما با فراز و فرود های زیادی در حال اجراست، اما شاید پیشروترین دانشگاه های کشور که این طرح کرسی های آزاداندیشی و بعضن خانه گفتگو رو داره اجرا میکنه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در کشور هستش. بله. که داره اجرا میکنه. بر اساس گزارشی که ما داریم تا الان در طی همین چند ماه اخیر 9 کرسی آزاداندیشی در دانشگاه تهران برگزار شده و 3 جلسه خانه گفتگو میانه سلایق مختلف دانشجویی برگزار شده که برای بررسی چند چون بیشتر این موضوع با مدیر کل محترم فرهنگی دانشگاه تهران سرکار خانم آهنگر صحبت میکنم، اگر سمتشون درست گفته باشم، خانم دکتر اعظم آهنگر رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی دانشگاه تهران صحبت میکنم که بخوام روی خط ارتباطی
صحبتشون چیه. سرکار خانم سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای حجاریان و همکاران خانه همکاران سعادت آباد.
خیلی مشکرم از شما. البته خانم آهنگر از همکاران قدیمی ما در مجمع رادیو هستن که در بخش‌های دیگر رادیو هم به عنوان همکار گرامی در خدمتشون هستیم که الان در دانشگاه تهران هم این مسئولیت رو دارن که بهشون هم خوش آمد میگم و امیدوارم هستم که این گفتگوی خوبی رو بهتون داشته باشیم. خانم دکتر آهنگر، موضوع خواهش می‌کنم، موضوع کرسی‌های آزاداندیشی مسئله ای است که از دیرباز، یعنی در 2 دهه گذشته مورد توجه بوده. دانشگاه تهران تا چه اندازه به سمت برپایی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی رفته و این کرسی‌ها تا چه اندازه تونسته رفع شبهه بکنه و طرح سوال بکنه از سوی دانشجویان که سوالاتشون رو بتونه به پاسخ برسونه؟
خب من اول ابتداءً براتون توضیح بدم که ما هم کرسی‌های آزاداندیشی داشتیم و داریم، هم کرسی‌های نظریه پردازی اجتماعی داریم و هم خانه‌های گفتگو. کرسی‌های آزاداندیشی از سال گذشته پیرو فرمان رهبری و اون آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در سطح استادی شروع شد و 9 تا تا الان تشکیل شده. 10 هم این هفته هستش که برگزار خواهد شد شنبه. و خب موضوع کرونا و مسائلی که وجود داشتش این رو ما تا جلسات تقریبا 6 و 7 به صورت فقط آنلاین برگزار میکردیم توی بستر به اصطلاح اینترنتی و دوستان میتونستن نظراتشون رو مکتوب بدن و حتی مثلا،
یعنی یه جورایی یه طرفه بود، درسته؟
نه یک طرفه نبود، اتفاقا یک طرفه نبود چون در قالب مناظره بیشتر برگزار میشد. افراد مخالف با هم، اساتید بزرگواری که با هم نظرات متفاوتی داشتن یا از رویکردهای متفاوتی به موضوعها نگاه میکردن بررسی میشدش. مثلا نیروهای پیشران انقلاب و نمیدونم در رابطه با فضای مجازی و حکمرانی در فضای سایبر و چیزهای مختلف، اصلا موضوعات مختلف و اتفاقا بروز و چالش برانگیزی بود و تقریبا اکثر این ها در حالی که به اصطلاح هم از تلویزیون اینترنتی دانشگاه پخش میشد هم از طرف فضای بستر فضای مجازیمون داشتش پخش میشد. تو فضای مجازی فقط هر دفعه ما 200 نفر حاضر داشتیم.
درست.
که به سوال هم داشتن، پیام هم میدادن، بررسی هم میشد و خب نظرات هم اعمال میشد و توضیحاتی هم داده میشد در بسیاری موارد. از جلسه 6 و 7 به بعد حضوری هم دانشجویان می اومدن هم اساتید بزرگوار تشریف می آوردن، حضور داشتن و سوال میکردن، جلسه پرسش و پاسخ هم در انتهای جلسه داشتیم. در رابطه با خانه گفتگو این اواخر شروع شد، پیرو صحبتی که به اصطلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهورمون گفتن و خب ایده بود که اصلا از دانشگاه تهران مطرح شده بود، جناب آقای مقیم رئیس دانشگاه مطرح کرده بودن. اولین بار 3 خانه گفتگوی دانشجویی برگزار کردیم و این 3 خانه گفتگوی دانشجویی در حال شکلگیری
در چه موضوعاتی خانم دکتر؟
خب ببینید، درباره زن زندگی آزادی اولین بار، درباره موضوع زن، دومین موضوع درباره به اصطلاح آزادی و سومین موضوعی که مطرح کردیم در واقع همین موضوع با عنوان با حجاب و بی حجاب، تزاحم یا تعارض. در واقع این موضوع بر این اساس شکل گرفت که دوستان معتقد بودن که این موضوع با حجاب و بی حجاب در حال حاضر تزاحمی از نظر منافع دارن و تزاحم
رواداری رو بر نمیتابد، ولی دوست به اصطلاح مناظره کننده معتقد بودن که این اتفاق تعارض هستش و تعارض
این بین دانشجویان با دانشجویانی یا مثلا رئیس دانشگاه با دانشجویان. دقیقاً
بین دانشجویان داره شکل میگیره تا به سطح گفتمانی برسه و رئیس دانشگاه هم دعوت بشه. البته موضوعی که به اصطلاح خانه گفتگویی که رئیس دانشگاه بنشینند و از دانشجو سوال بفرمایند تحت عنوان تریبون آزادهای دانشکده ها در حال برگزاری هست و همچنان هم برگزار می شود، ولی خانه گفتگو بیشتر در قالب مشق گفتگو هستش تا به یک الگویی از گفتمان برسیم و نظرات دانشجویان رو استخراج کنیم و به مسئولین برسونیم که آقا به اصطلاح این راهکارها پیشنهاد شده.
درست خانه دکتر آهنگر، الان ما شنونده‌ای داریم از دانشگاه تهران هستن که میگن دانشجوی دانشگاه تهران هستن، در یکی دوتا از این جلسات هم شرکت کردن. بله. اشاره به این میکردن که برخی دانشجویان اعتقادشون به این هستش که این خانه گفتگوهایی که داره برگزار میشه مدیریتش دست یک گروه سیاسی خاصه یا یک گروه تشکل خاص سیاسی توی دانشگاه اونو مدیریت میکنه، فضای لازم رو برای نقد کردن فراهم نکرده. نظر شما چیه؟
این رو معاونت فرهنگی داره برگزار میکنه، احتمالاً دوستان تریبون آزادها رو رفتن شرکت کردن، وگرنه اگر خانه گفتگو رو بیان دوستانی که تو خانه گفتگو شرکت میکنن میدونن که از قوانینی که توی خانه گفتگو وجود داره، اولا از صورت بچه‌ها فیلمبرداری نمی‌شود که آزادی پس از بیانشون هم تضمین بشود، یک. دوم به بچه‌ها همون اول تأکید می‌شود اسم هم رو صدا نزنن و خودشون رو هم لازم نیست معرفی بکنن. دو و سوم این که بچه‌ها اصلا سیستم گفتگو گفتگوی شبکه‌ای است، در واقع اینطوری نیستش که رفت و برگشتی باشه. ما سخنران نداریم، مهمان داریم. بله. یک مقدمه‌ای رو مطرح می‌کنه، بچه‌ها نظرشون رو در اون باره میگن، گاه خود مهمان پاسخگو هست، گاه خود دانشجوها از بین خودشون یک نفر مثلا ممکنه دستش رو بلند کنه و ما میکروفون سیار رو میرسونیم دست اون فرد و جواب دوست مخالف یا موافقش رو میده یا اصلا در راستای اون صحبت میکنه. در واقع
سیستم گفتگوی
شبکه‌ای است، اصلا چیز نیست.
نکته دیگه که هست این هستش که خب خیلی از دانشجوها با وجودی که شما الان اشاره کردین که مثلا صحبت که میکنن، خب ممکن استش که این نگرانی داشته باشن که مثلا گروه های دیگه دانشجویی با اونا برخورد کنن یا در خیابون با اونا برخورد بشه، یا اینکه حالا بگن آقا چرا همچین چیزی رو گفتین، و دانشجو خودشون رو دچار خودسانسوری بکنن به نوعی و اون چیزی رو که مد نظرشون هست رو خیلی مطرح نکنن و اون گفتگوی دو جانبه‌ای که نیاز هست اتفاق بیفته و اون تضارب آرایی که میخواد اتفاق بیفته شاید به اون شکلی که مد نظر هست اتفاق نشه. چرا که در کرسی آزاداندیشی هم ما دقیقاً با همین مشکل مواجه شدیم که دوستان خیلی نمیومدن اون دغدغه‌های اصلی خودشون میگن، یا موضوعاتی که انتخاب میشد موضوعاتی نبود که مثلا دغدغه روز دانشجو باشه. برای انتخاب موضوعات چقدر نظر خود دانشجو رو میگیرین تا بیان مثلا
واقعا پیشنهاد موضوع دانشجو و حتی پیشنهاد سخنران رو هم دانشجوها دارن الان به ما میدن. ببینید جلسه اول دوم سوم ما خودمون انتخاب کردیم، برای جلسه چهارم دانشجویانمون خودشون اومدن پای کار. الان این یک. دوم این که در رابطه با امنیت سخن بچه‌ها گفتم خدمتتون، برخلاف این که دفعات قبل در سالن هایی که دایره وار بودش، یعنی جلسه اول ما سالنی رو انتخاب کرده بودیم که دایره وار بود و خب چهره بچه‌ها و کسی که داره صحبت میکنه مشخص بود، این دفعه دوم و سوم در واقع به پیشنهاد خود بچه‌ها، اولا فقط کارت همون در ورودی کنترل میشد که فقط دانشجوها واقعا وارد بشن، یعنی از خارج از دانشگاه کسی وارد نشه، این اولین شرط بودش. بچه ها که میان داخل دیگه اصلا فقط مشخصا دانشجویان دانشگاه تهران هم، دانشگاه تهران 53,000 دانشجو داره، هر کس هر دانشجویی که بیاد از طریق به اصطلاح چیز میتونه بیاد وارد بشه.
درست خانم دکتر، من چون یک دقیقه بیشتر وقت نداریم این سوال دیگه
هم من خدمتتون بگم که دوربین به هیچ عنوان بچه ها رو نمیگیره، صورتشون رو، این شرطمونه. دوم این که بچه ها خودشون رو معرفی نمی کنن. سوم هم این که واقعیت اینه که خب وقتی که کسی معرفی نکنه شما را نباشه.
خانم دکتر نکته که الان هستی که دیگه دوستان نوشتن که خب برخورد کمیته انضباطی و حراست دانشگاه چی میشه؟ ممکنه ما یه چیزی بگیم که مثلا خیلی رئیس دانشگاه خوشش نیاد، فردا حراست دانشگاه و کمیته انضباطی ما رو بخوان که آقا شما چه این کار کردید؟
نه اصلا همچین چیزی نیست جناب، من دارم همین رو خدمتتون عرض میکنم. بچه هایی که اومدن تو خانه گفتگو شرکت کردن نگران این موضوع نباشن،
خیلی
اصلا هیچ فیلمی و هیچ کاری از این به دانشگاه انتقال پیدا نمیکنه، حراست داخل جمع بچه ها نیستش. اگر باشه توی محبتی دانشگاه هستن برای اینکه به اصطلاح دیگه و خدای نکرده جان بچه ها به خطر نیفته یا
خیلی هم خوب. امیدوارم هستم که این داستان ادامه پیدا بکنه، توسعه بیشتری پیدا کنه، در گروه‌های مختلف دانشجویی این اتفاق شکل بگیره.
ان شاء الله. ولی در رابطه با کورس‌های دانشجویی هنوز بچه‌ها شکل نگرفته، چون دانشکده‌ها قرار هست اتفاق بیفته و این رو باید بچه‌ها بیان کمک بنده یا آهنگر توی
مهندسی فرهنگی که سازمان شما هست. خانم دکتر ما رو دعوت بکنیم، ما بیایم اونجا یه کرسی هم ما اونجا برگزار بکنیم.
قدمتون سر چشم بنده، من هر جور باشه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر ممنونم از شما.
متشکرم.
زنده باشین.
خدا نگهدار.
آقای بوجاریان، ما امیدواریم که این کرسی آزاداندیشی در تمام کشور، در تمامی دانشگاه
اتفاق
بیفته.
روی کرد وزارت علوم چیزی بوده که کرسی آزاداندیشی واقعا اتفاق بیفته و بر همین مبنا و همین
حالا امیدواریم
همه دانشگاه
پیگیری بشه و انجام بشه. حالا ما دو سال کرونا رو داشتیم، بچهای دانشجوی ما داشتن مجازی درس می‌خوندن، الان پر از حرفن، پر از صحبتن،
مثلا ترم جدیدی یا سال ورودیای 1401 که با شور اشتیاق می‌خوام وارد دانشگاه بشن، اما خب مسئله اتفاقات اخیر باعث شده که مجازی بشه.
ما هم در سعادت آباد رادیو تهران این موضوع رو
یه نکته‌ای دارم، ما از دوستان در رادیو تهران و سعادت آباد این درخواست رو بکنیم با توجه به استقبالی که دوستان در دانشگاه تهران داشتن، یه برنامه ویژه رو بریم توی دانشگاه و کرسی آزاداندیشی با حضور رادیو در اونجا برگزار بکنیم.
چرا که نه، اینم پیشنهاد خیلی خوبیه. خیلی متشکرم، ممنونم. ادامه سعادت آباد رادیو تهران تقدیم شما میشه.
یک دقیقه با پیشخوان سعادت آباد.
ارسال لایحه افزایش حقوق کارکنان به شورای نگهبان. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که چندی پیش در مجلس مصوب شده برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این لایحه بعد از تایید نهایی از اول مهر اجرایی می شود. میزان افزایش حقوق بین 5-20% است و برای برخی مشاغل مثل نیروهای نظامی این افزایش 20% و برای برخی مشاغل دیگر کمتر است.
تهران را با سعادت آباد رادیو تهران رصد کنید.
اما هفته گذشته حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی علیه السلام همه ما رو ناراحت کرد، خاطرمون رو مکدر کرد. زمینه که تسلیت میگیم به خانواده های داغدار این حادثه تروریستی، بخشی داریم که قرار تقدیم شما کنیم در خصوص شهادت یکی از نخبگان ایرانی ما که ایشون فارغ التحصیل یکی از دانشگاه خارج از کشور بودند که پس از فراغت از تحصیل برای انجام خدمت به میهن عزیزمون برمیگردن. ایشون یکی از مدیر عامله مهم هلدینگای شرکت های شهر شیراز بودند که در حین مأموریت در استان فارس جهت زیارت به حرم مطهر شاه چراغ شیراز رفتند و در اونجا به همراه 13 هموطن دیگر مظلومانه به مقام پرفیض شهادت رسیدند. سید فریدالدین معصومی.
چهارشنبه هفته گذشته گرامی داشته هفتمین روز شهادت دانشمند جوان و جهادگر شهید دکتر سید فریدالدین معصومی برگزار شد. دوستان شهید هر کدوم از اون میگفتند
یکی از پروژه های لبه دانش اجاب نالج بود که مربوط بود به طراحی و ساخت ربات ماهی به فناوری ها، به نوآوری ها، به ایده های نوآورانه خیلی اهمیت میدادن، حمایت میکردن از شرکت های دانش بنیان. ما اولین ربات تمیز کننده پانل های خورشیدی رو ساختیم تو خاورمیانه، برای اولین بار بود این اتفاق افتاد.
موقع به من گفت من وای نستادم که حتی یک روز اضافه تر که مدرکم رو بگیرم، مدرکش رو سپرده به همکلاسی‌هاش که اونا براش بگیرن و بفرستن.
این نخبه مهندسی مدرک کارشناسی خودش رو توی ایران گرفت و سپس برای طی کردن دوره تحصیلات تکمیلی راهی نیوزلند شد و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو توی این کشور گذروند. او که همیشه بر سر عقایدش مونده بود.
توی یه سری از کلاس‌هاشون یه نفر این حساب مردم فلسطین و در حمایت از اسرائیل شروع کرده بود صحبت کردن. ایشون با یه شجاعتی بلند شد و از این حق دفاع کرد و از مردم فلسطین دفاع کرد. چند وقت بعدش استادش بهش گفته بود که فلان من نمیتونم دکترا رو با تو ادامه بدم. با پیگیری که سید کرده بود یه جواب سربالا میده، تا آخرش شفافش گفته بود که به من فشار میارن و من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم.
شهید معصومی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی قدیر بود که احداث پروژه 913 مگاواتی سیکل ترکیبی لامرد رو بر عهده داشت.
یه نیروگاهی از نیروگاه لامرد 900 مگاواتی لامرد تامین اون تجهیزاتش تو شرایط سخت تحریم واقعا مشکل بود، ولی با همت و پشتکارشون و توکلی که داشت تو کارا همیشه کارا رو پیش می‌برد و نه به اصلا انجام شد.
از دغدغه‌هایشون این بودش که این برق به طور مستمر در اختیار مردم قرار بگیره و این امانتی که به قول خودش میگفت امانتی که نسل ما هست به بهترین وجه بهره برداری قرار بگیره.
برادر شهید میگه برای یک سری هماهنگی‌ها با مسئولان استان فارس صبح چهارشنبه 4 آبان به شیراز رفت و همون روز ساعت 8 شب پرواز داشت به مقصد تهران، اما قبل از اون که از شهر شیراز خارج بشه برای اقامه نماز و زیارت به حرم شاه چراغ میره که حادثه تروریستی رخ میده. ضیاءالدین معصومی برادر شهید درباره اون میگه
وقتی صدای اذان میشد باید نماز شبل وقت میکن. توی همون کشور نیوزلند هم که تحصیل میکرد دوستانش به شوم ازاق بلاخره بهش گفتن دکتر شما بلاخره با همین نماز شهید میشه.
خدا رحمت کنه این عزیز بزرگوار رو تشکر میکنم از سرکار خانم بیرامی همکارمون که این بسته گزارشی رو برای ما تهیه کردن و در این برنامه تقدیم شما خوبان شد. چند تا نکته بگم یه بخش بشنویم. این که سعادت آباد رادیو تهران دیگه رأس ساعت 11 و نیم شروع میشه به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 13. و تشکر میکنم کسانی که از طریق رادیوهای قدیمی خودشون اون حالت نوستالژی خودشون همچنان دارن و سعادت آباد رادیو تهران رو گوش میکنن، یا کسانی که از گیرنده های دیجیتال همراه ما هستن و همینطور از طریق درگاه اینترنتی ایران صدا هم میتونن همراه ما باشند و بشنون سعادت آباد رادیو تهران.
دلم گرفته ای رفیق، لبریز بغزم این روزا، هیچگی نمیفهمه منو، خستم از این حال و هوا. دلم گرفته ای رفیق، جا موندم انگار از همه، از حال این روزام برات هرچی بگم بازم کمه. کاشکی منم شبیه تو، کم می شدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم.